من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دوران هم بین محضورین بود. صورت دوم دوران هم بین محضورین رو با هم صحبت میکردیم. اونجایی بود که حداقل یکی از دو محضور تعبدی باشه، البته با وحدت واقعه. میتونست هر دوش هم تعبدی باشه، ولی لااقل یکیش تعبدی باشه با وحدت واقعه. مرحوم آخون گفت در این صورت دوم از اونجا که مخالفت قطعیه امکان داره، علم اجمالی منجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. یعنی ما موافقت قطعیه که نمیتونیم بکنیم، پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه تنجیزی نداره، ولی چون میتوانیم مخالفت قطعیه بکنیم، علم اجمالی به ما میگه حرام است مخالفت قطعیه کردن. این فرمایشی بود که مرحوم آخون مطرح کرد. خب عرض کردیم بر اساس توسط در تنجیز مرحوم نائینی همین فرمایش درسته، کلام مرحوم نائینی رو دیروز مطرح کردیم، الا اینکه به آخون اشکال شده بود که خب شما در موارد استرار لابعینه حرف دیگه زدید، ولی اینجا حرف دیگه میزنید و فرمایش آغازی ها رو در ارتباط با توسط در تکلیف مطرح کردیم که آغازی ها در اونجا هم بر اساس توسط در تکلیف باز قائل به حرمت مخالفت قطعیه شد، هرچند مختزای علم اجمالی نبود، ولی توسط در تکلیف اینو اختزا میکرد و خلاصه نقضی هم که با آخون مطرح شده بود از سوی آغازی ها. آقای صدر اشکالی به آغازی ها در اینجا مطرح میکنه و اشکال آقای صدر به آغازی ها اینه که شما حتی بنابر توسط در تکلیف اینجا نمیتونید قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشید. آزی اینجا و اونجا رو یک باب فرض میکنه بچه‌ها. من دفاع کردم از آزی. آزی چیزی نگفت.
اون بود دیگه اینکه آزی میگه هر دو جا مخالفت قطعیه حرام است.
درست.
در تکلیف داریم. اونجا
بین
میتونه بخوره،
اینجا
نمیتونه
بخوره، توسط در تکلیف نداریم بیرون. درسته.
که خلاف هر
بازی هست
دفاع
نمیدیم. حالا الان فرمایش های صدر من، نه ما که در مقام دفاع بودیم. حالا همین حرف های صدرم بگم که باز این کلام ایشون روشن بشه. کلام ما که در دیروز روشن بود چجوری گفتیم حرف آغازی رو، ولی حالا کلام آیه صدر هم بگیم ببینیم که آیه صدر میخواد بگه که اگر شما توسط در تکلیف رو هم بپذیرید، اینجا نمیتونید قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشید. یعنی اینا کنید آغازی ها به آیه آخون میگه که شما چرا اونجا و اینجا تفکیک قائل شدید. آیه صدر یه جوری میخواد بگه تفکیکه، ولی بازم دفاع از آخون نیست. حرف آیه صدر دفاع از آخون نیست. چرا دفاع از آخون نیست؟ چون آخون اونجا گفته بود که حرمت مخالفت قطعیه نیست، اینجا داره میگه حرمت مخالفت قطعیه هست. آیه صدر به آغازی ها میگه که شما اونجا گفتی حرمت مخالفت قطعیه هست، اینجا نباید بگه حرمت مخالفت قطعیه هست. یعنی در حقیقت متعاکس حرف آخون داره میشه دیگه. حالا آیه صدر در قامت دفاع از آخون داره حرف میزنه، ولی در قامت دفاع از آخون یعنی میگه آزیا تو هم اشتباه داری حرف میزنی، فقط همینقدر. آره فرق میکنه، ولو فرقش به عکسه. یعنی من میخوام بگم که عمده دفاع از آخون یعنی تو هم داری اشتباه میکنی، یعنی آخوند هم اشتباه کرد تو هم داری اشتباه میکنی، فقط در اصل اشتباه کردن با هم دیگه شما دو تا شریکی. این فرمایش آیه صد. حالا من حرف آیه صد رو توضیح بدم. آیه صد میفهمد که شما در توسط در تکلیف گفتید، یعنی تکلیف ما منوط و مقید است به چی؟ به عدم انتخاب دیگری. این بود دیگه. خب اینجا اگر فرض کنیم که ما واجبمون واجب عبادی است، حراممون هم که حرام توسلی است، و اگر واجبمون واجب عبادی باشه و حراممون هم حرام توسلی باشه، معناش اینه که واجب است شما انجام بدی این عمل رو به قصد قربت. مشروط بر چی؟ مشروط بر ترک حرام. ترک حرام یعنی چی؟ یعنی فعل. ما اگه قرار ترک حرام بکنیم یعنی چیکار کردیم؟ یعنی انجام دادیم دیگه. پس در حقیقت کی واجب است که من این عمل رو به قصد قربت انجام دهم؟ شما گفتید مشروط به ترک حرام است، یعنی مشروط به انجام است. پس هر وقت من این کار رو انجام دادم، بعد باید اینو به قصد قربت انجام بدم. شما میگه این محاله. وجوب فعل به قصد قربت منوط به فعل است. خب اگه من اینو انجام دادم دیگه، انجام به قصد قربتش چیه دیگه؟ تو میگی اون زمانی که تو این رو انجام دهی باید این را به قصد قربت انجام دهی. خب اگر وجوبش مشروط به فعل است، بعد دیگه نمیتونه منوط باشه به قصد قربت. ایشون میفهمد که اون توسط در تکلیفی که اونجا گفتی دیگه اینجا قابل جریان نیست، چون جریان توسط در تکلیف در اینجا این میشه که این فعل در فرضی واجب است، فعلا واجب عبادی دیگه، فعل به قصد قربت در فرضی واجب است که شما ترک حرام بکنی. ترک حرام هم که یعنی انجام دادن این. میگه پس وقتی تو این رو انجام دادی بر تو واجب شد، حالا باید اون رو به قصد قربت انجام بدی. خواهی صد میفهمن این استحاله داره. از این جهت اینجا دیگه شما نمیتونی توسط در تکلیف رو بکنی. بعدیت میگه تا ترک حرام صورت نگیره که واجب عبادی بر من واجب نمیشه. خب هین اشتغال دیگه من کی باید قصد قربت بکنم؟ من الان هر وقت تو مشغول به فعل شدی، تازه این عبادت بر تو واجب میشود. ولی این عبادت هم زمانی من میتونم امتثالش کنم که به قصد قربت انجام بدم. خب اونم ما جون مشکل خوردیم، خواستیم یه جوری حلش کنیم دیگه. ولی اینجا ایشون میفهمن که توسط در تکلیف شما نتیجهش اینه. من دیروز توسط در تکلیف رو توضیح دادم دیگه، که در حقیقت وجوب هر کدوم مشروط به چی بود؟ مشروط به ترک دیگری بود. خب ترک حرام میشه فعل. خب میگه وقتی تو انجام دادی، تازه این عمل عبادی بر تو واجب میشه. خب عمل عبادی هم که باید فعل به قصد قربت باشه، یعنی بعد از انجام تازه شد واجب. خب این واجب هم که اگر بخواد امتثال بشه، باید به قصد قربت باشه، که اونم امکان نداره. اینجا آزیا میفهمد پس توسط در تکلیف شما نتیجه حرمت مخالفت قطعیه نمیتونه بده، چون اصلا این چنین واجب و این چنین توسط در تکلیفی در اینجا فرض نمیشه. چون نمیتونه نتیجه بده، مقتضای علیت علم اجمالی چی بود؟ مقتضای علیت علم اجمالی این بود که اگر وجوب موافقت قطعی لازم نیست، حرمت مخالفت قطعی هم لازم نیست. خب آخون چی گفت در اینجا؟ ولی آخون گفت حرمت مخالفت قطعی لازمه. ولی آیه صد با اشکالی که واضیا کرد این بود که حرمت مخالفت قطعی لازم نیست، الا اینکه آیه صد گفت خلاصه اونجا با اینجا تفاوت کرد. چون آیه آغازی ها با آخون گفت خب اونجا چه فرق کرد با اینجا؟ آیه صد فرق ساخت، البته فرقی که فارق نشد. خواستم میگم اینم دفاع از آخون نشد. شما میگید چجوری شما دفاع کردی از آغازی ها که نشد؟ خواستم میگم دفاع آخون از آیه صد از آخون اینطوری شد. سوالی داشتی؟ تکلیف نیست. تکلیف مطلق اگه باشه، ترخیص تکلیف مطلق ترخیص تخییری با حرمت نمیسازه، پس مطلق نمیتونه باشه. مقید باید باشه. مقید به چی باید باشه؟ مقید به ترک دیگری باید باشه. ترک دیگری یعنی فعل خود این. فعل این خود این اگر در حقیقت قید وجوب باشه، خب اینم که واجب عبادیه، پس دیگه اینم معنی نداره. پس نه مطلق معنی داره نه مقید معنی داره. پس چون نه مطلق معنی داره نه مقید، اینجا باید بگیم که مخالفت قطعیش هم حرام نیست. ولی خب آخوند داشت میگفت مخالفت قطعیه حرامه، پس این نتیجه باز شد نتیجه غیر از نتیجه آخوند. حالا مهم فعلا اشکال با آغازی هست. حالا آخون هرچی گفت گفت. دوران هم بین محصوره اینیم دیگه. فرض ما دوران هم بین محصوره اینه. فعل و ترک یه واقع هستی، نه فعل و ترک دو واقع هست. یه واقع اما فاعل اونیم و اما تارکیم، که اگر ما ترک کنیم پس فاعل اونی. اگر این اشکال اول آیه صدر به کلام آغازی ها، اشکال دومی که آیه صدر میکنه اینه که ما حسب دقت و تدقیق در اینجا در حقیقت از قبیل اضطرار به عینه است، نه اضطرار لا به عینه. آغازی ها گفت که جناب آخوند شما در اضطرار لا به عینه قائل به چی شدید؟ در اضطرار لا به عینه قائل شدید که مخالفت قطعی هم حرام نیست. آقای صد میگه اگر شما دقت کنید اینجا از قبیل اضطرار به عینه است، نه اضطرار لا به عینه. اولین سوال از آقای صد اینه که خب در اضطرار به عینه که اونجا هم حرمت مخالفت قطعی نداشید، در اضطرار لا به عینه خب چرا عده گفتن حرمت مخالفت قطعیه، ولی در اضطرار به عینه که دیگه همه گفتن مخالفت قطعیه حرام نیست. اینکه شما بیای بگی نه اینجا به حسب دقت اضطرار به عینه است نه لا به عینه، این اشکال به آخون نیست، بلکه اشکال به اینه که چرا آغازی ها تو حرف آخون رو با اضطرار لا به عینه مقایسه کردی؟ تو حرف آخوند رو با اضطرار به عینه مقایسه میکردی. یعنی این گویا آیه صد میخواد اینطوری به آغازی ها اشکال کنه، ولی اگر غیر از این باشه که این در حقیقت اشکال به آغازی ها نیست. خب در اضطرار به عینه تقریبا روشن بود که مخالفت قطعیه حرام نیست، چون آقایون میفهمن اضطرار حد تکلیف. اون مثال دیروزی که مطرح کردم، یه لیوان آبه یه لیوان داروست، یکی از این دوتا نجسه و نجسم خوردنش حرامه، اما منم مریضم مضطر به شرب دارو هم، درسته؟ پس باید همین لیوان دارو رو بخورم، لعل نجس اینه. خب اگر فی الواقع نجس همین لیوان دارو باشه، منم که مضطر به خوردن دارو هم، پس حرمتش کلن مرتفعه. پس اگر نجس واقعی همین دارو باشه، منم که مضطر به شرب دوا هم، پس حرمت مرتفع است. و اگر نجس این لیوان آب باشه، کماکان حرام است و باید اجتناب کنم. در اینجا این لیوان آب در حکم شبهه بدوی است دیگه، چون منحل شد بین اون موردی که یقینا مرتفع است و اینی که صرفا احتمال است. از این جهت جریان براءت در لیوان آب بلا محذوره، این اضطرار به عینه است. حالا یه تفصیل آقایان اونجا مطرح میکنن، فعلا ذهنتونو درگیر اون تفصیل نکنم. در اون اضطرار به عینه مسئله روشن بود که مخالفت قطعیه حرام نیست، الا اینکه آقایان در اضطرار لا به عینه گفتن نه مخالفت قطعیه حرامه، چون من مضطر به خوردن نجس که نبودم، من مضطر به شرب احد الامرین بودم، پس چون به خوردن حرام مضطر نبودم حرام مرتفع نشد، چون مرتفع نشد فلبین حرام وجود داره و از این جهت مخالفت قطعی هم میشه حرام. خب حالا آیه صد با آغازی ها میگه اینجا به حسب دقت از موارد اضطرار به عینه است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که حالا که اضطرار به عینه هست، خب مجرع براءت دیگه. ولی آخون چی گفت؟ آخون گفت حرمت مخالفت قطعیه. حالا چرا اضطرار بعینه از تقریب آیه صد چیه؟ این حرفی که آیه صد مطرح میکنه در کلام دیگران هم خلاصه رگاهای این بحث وجود داره. آیه صدر میگه که نکنید در اونجایی که یکی از این دو عمل قربیان، مثلا فرض کنید که فعل یه واجب عبادی باشه، خب من الان در حقیقت دوران هم بین محظورین دیگه، یا فاعلم یا تارکم. خب اگه من فعل رو بخوام انتخاب بکنم، فعل در چه فرضی امتثاله؟ در فرضی که من به قصد قربت انجام بدم دیگه، در فرضی که من به قصد قربت انجام بدم فعل میشه امتثال. خب آیه صد میفهمد برای این که تو فعل رو به قصد قربت انجام بدی باید فعل بر ترک رجحان داشته باشه، و الا در دوران ام بین محظور این که تو اما باید فاعل باشی و اما باید تارک باشی، به چه دلیل تو میخوای فاعل به قصد قربت باشی؟ اصلا وجه قربیت این عمل چیه که تو میخوای عملو به قصد قربت اتیان کنی؟ دوران امن بین محظوره دیگه، من باید یا فاعل باشم یا تارک باشم. من برای این که در فعل خودم بتونم قصد قربت بکنم باید یه رجحانی وجود داشته باشه، در حالی که خود دوران امن بین محظوره فی نفسه رجحانی برای فعل ایجاد نمی کنه. چون رجحانی برای فعل ایجاد نمیکنه، پس تمشی قصد قربت معنا نداره. چون تمشی قصد قربت معنا نداره، پس متعین است که من طرف مقابل که توسلی انجام بدم. از این جهت من مضطر به عینه ام نه لا به عینه. پس من در دوران ام بین محظورین اما باید فاعل باشم و اما تارک. هیچ رجحانی فعل بر ترک نداره. چون هیچ رجحانی فعل بر ترک نداره، نمیتونم فعل به قصد قربت بیارم. پس چون نمیتونم فعل به قصد قربت بیارم، من در دوران ام بین محظورین باید اون مورد دیگه رو انتخاب بکنم که نیاز به قصد قربت نداره. پس من در دوران ام بین محظورین گویا مضطر به چیم؟ به عینم، نه لا به عینه. من الان نمیتونم یکی از فعل و ترک رو انتخاب بکنم، چون ترک قصد قربت نمیخواد ولی فعل قصد قربت میخواد، و من دلیلی برای قصد قربت ندارم چون رجحانی فعل بر ترک نداره. پس این از مصادیق اضطرار به عینه است، نه اضطرار لا به عینه. فرمایش آیه صد روشن شد؟ ایشون میگه من اینجا فقط یه انتخاب دارم، و اون چیه؟ و اون همون طرف توسلی رو من باید بیارم. من طرف تعبدی رو نمیتونم بیارم، چون طرف تعبدی قصد قربت میخواد، دلیلی بر قصد قربت وجود نداره.
وجوب از بین میره دیگه.
چی میفهمین؟
وجوب از بین میره الان اینجا؟
وجوب از بین میره یعنی بحث توسل در تکلیف منظورتونه؟
الان جا وقتی که قصد قربت نیست، پس اون واجب تعبدی هم وجوبش برداشته میشه دیگه.
یعنی امکان امتثال نداره، چون من دلیلی بر قصد تقرب ندارم. نه، ایشون میخواد بگه اگه قراره که بحث دوران ام بین محظورین رو با بحث اضطرار بسنجیم، این از مصادیق اضطرار به عینه است نه از مصادیق اضطرار لا به عینه. گفتیم فرق تشابه اضطرار و بحث ما عجزه، اول تو عجز شرعی عجز تکوینیه، ولی من در اینجا میتونم فعل به قصد قربت انجام بدم. یا خب تو از کجا داری قصد قربت میکنی؟ وجه قربیت عمل تو چیه که داری قصد قربت میکنی؟ فعل چه رجحانی بر ترک داره که تو میگی خدا یا من به خاطر تو دارم فعل انجام میدم؟ میگه خب هیچ رجحان نداره. خب حالا که هیچ رجحان نداره، پس تو چجوری میتونی به قصد قربت اتیان کنی؟ پس اونو که نمیتونی بیاری، لامحاله باید ترک رو بیاری، میشه اضطرار به عینه. خب چون فعل به قصد قربت غیر متمکنی، پس او واجب نیست. نسبت به ترک چی؟ نسبت به ترک میشه شبهه بدویه. حالا که شد شبهه بدویه، براءت جاری میکنی، حرمت مخالفت قطعی هم مشکل نداره. حرمت مخالفت قطعی مشکل نداره یعنی فعل بدون قصد قربت هم میتونی انجام بدی. چون بعد یه انتصابی به مولا داشته باشه. یعنی وقتی شما میگی خدا یا من این فعل دارم انجام میدم، یه چه ارتباطی به من داره فعل؟ میگه خب دوران ام بین محضورین، میگه خب ترک رو انتخاب کن، چرا فعل رو انتخاب میکنی؟ چی میفهمید؟ خب فرض اینه که محضورینه دیگه، شاید هم حرام باشه، رجحان نداره دیگه، باید رجحان داشته باشه فعل بر ترک قابل انتصاب باشه. درسته محضورینه، ولی شما در بین محضورین اگر بخواد فعل رو بر ترک ترجیح بدید باید یه مرجح شرعی داشته باشی یا نه؟ چون میخواد فعل رو به خاطر خدا انتخاب کنید. شما بین دو امر مخیرید، یا الف رو باید انجام بدید یا ب. میگید خدا یا الف رو برای تو دارم انجام میدم، میگه این الف به من چه ارتباطی داشت که ب نداره؟ میگه خب احتمال میدم واجبه، میگه خب اونم احتمال میدی حرامه. درست، ولی خب اینو به قصد قربت آوردن میگه دلیل میخوام. درسته، یکی از احتمالاته، ولی انتخاب الف در برابر به خاطر خدا معنا نداره. خب به خاطر همینشون میگه دیگه، چون ترجیح ندارن قصد قربت نمیشه. اگه ترجیح داشتن میشد قصد قربت بکنه، ولی تو ترجیح ندارن نمیشه. به قصد چی؟ خب چون فرض اینه که اونورم الزام مولاست، رجا که در دو طرف وجود داره. نکنید اما فعلش واجب است و اما فعلش حرام است، یعنی ترکش واجب است. خب همون مقدار رجا در نقیزش هم وجود داره. خب پس شما هیچ کدوم نمیتونی به خاطر خدا انجام بدی. یعنی شما بگی من این که فعل رو ترجیح دادم به خاطر تو بود، میگه خب ترکم به همون اندازه بود، او رو به خاطر من میخواست انجام بده.
هر دوتاشو میتونه به خاطر خدا، اگه دوتاش تعبودی باشه هر دوتاشو
میتونه. نه دیگه، به خاطر نداره دیگه، چون فرض اینه که سیانه، به خاطر اونجاییست که یک جهت مزیت داشته باشه. اگر طرفین سیانن دیگه نمیتونی بگی به خاطر تو، میگه خاطر نداره دیگه، اونم به همین اندازه است. بسیار خوب، به خاطر امر تو، میگه خب اونم همین درصد از امر داشت دیگه، خاطر نداره. این اشکال آیه صدره. حالا من صرف نظر از صحت و سقم این اشکال، نتیجهش ولی چیه؟ نتیجه جواز مخالفت قطعی است. یعنی عملا ایشون میخواد بگه دیگه وقتی تکلیف نبود مخالفت هم نیست دیگه، برائت جاری میشه. چرا وحدت مخالفت هست؟ تعبدیه دیگه، میدونم. وقتی که طرف فعلش رو شما به قصد قربت نتونستی بیاری، میتونی فعل بدون قصد قربت بیاری. مانند استراره به عینه، این مانند استراره به عینه است. خب حالا که وجوب نداره فعل به قصد قربت، پس می توانی فعل بدون قصد قربت هم بیاری، این میشه مخالفت قطعیه. روشن شد؟ میشه برائتیه.
وجوب که دیگه نیست،
یعنی فعلی نیست دیگه، وجوب نیست یعنی فعلی نیست. وقتی فعلی نیست پس میتونی فعل بدون قصد قربت هم بیاری، همونی که آخون گفت مخالفت قطعی است. داریم به قسمت‌های سخت اصول وارد میشیم، کم کم باید خلاصه آره کار کنید ها، بعضی سخت میشه دیگه نمیان کلاس، یا خط در میون میون کلاس. آره آخر سال در خدمتشون هستیم، حسابشون رو میرسیم امتحان. خب اینجا در حقیقت فرمایش آغازی آیه صد دو تا تقریب دیگه هم داره. این دو تا تقریب در حقیقت همین تقریب سومه، یعنی اشکال در تمشی قصد قربته. اشکال در تمشی قصد غربت بحث جدیدی نیست. البته خودشون میگه اون دوتا تقریب به یک تقریب برمیگرده، ولی در حقیقت همین بحث تمشی در قصد غربت هست و بحث تازهی درش وجود نداره. خب حالا اینا حرف آغازی ها بود و آقای سعد، اما اشکال شما، سوال شما از حرف دیروز ما چی بود؟
سوالی بود که آغازی ها گفتن که توسط در تکلیف ما داریم و توسط در تکلیف اختزاش میگه حرمت و مخالفت قضیه. خب چه در استدلال لابینه چه در مناطق شما فرمودید که اونجا چون ترخیص شرعیه میتونه تقیید کنه تکلیف رو، توسط در تکلیف اونجا معنی داره، اینجا معنی نداره. این دفاع برای آخون خوبه، ولی برای چون این فهمید این دفاع آغازی ها و اشکال های سعید رضا با آغازی ها وارد نیست کنه فهمید چه رفتی بود دادش ای که برقره یا آغازی ها شد
که توسط در تکلیف در اینجا معنی نداره،
این میشه دفاع آخون خوبه.
آره
شما آخون نمید چی آخون
که توسط رو برای برفرض بگیم، یعنی این ولی این اشکال برای آغازی های لذا تربیت کلام آقای سعد به آغازی شما چرا همچنان فیلم درست. ما عرضمون این بود که توسط در تکلیف در اونجا معنا داره ولی در اینجا معنا نداره، چون اون استرار حد شرعیه ولی عجز حد عقلیه، چون عجز حد عقلیه عقل نمیتونه برای ما حکم الزامی تخییری مرتب کنه.
آغازی در قرد مورد میگه مخالفت حرامه، مخالفت
آغازی ها نه، آغازی ها به آخون میگه شما چرا متفاوت حرف زدی؟
نه نظر خودش یه نظر
خودش هم بله آغازی درسته، ولی اون ما به نحوه اشکال های صد اشکال کردیم. اصل کلام آغازی ها مشکل داره، مشکل داره، یعنی اونجا توسط در تکلیف اقتضاء مثلا حرمت مخالفت قطعیه میکرد ولی اینجا اقتضاء حرمت مخالفت نمیکنه. یعنی این اصل کلام آغازی ها اشکال داره بله، ولی این حرف هم اشکال بر آغازی هاست هم اشکال بر آخونده. یعنی مثلا اگر البته آخون اقتضایی علیتی نیست، ولی اگر آخون علیتی باشه خب بله در اونجا باید بگه حرمت، در اینجا باید بگه عدم حرمت، ولی آخون اقتضایی است، ولی قائل به اقتضا هر دو جا از باب توسط در تنجیز باید بگه حرمت مخالفت. علی باشه نه، فقط دفاع از آخون اینه که این دو مقام با هم متفاوت هم. همین آقا زیان میخواست بگه دو مقام با هم متفاوت نیستن، ما گفتیم نه دو مقام با هم متفاوت هم. نکنید تمام اشکال با آقا زیان این بود که آقا زیان گفت که این دو مقام که متفاوت نیستن، این دو مقام با هم متفاوت هم. ولی باز حرف آخون هم حرف نادرستی بود دیگه، آخون اما علیه اما اقتضایی، اگه اقتضایی که همه هر دو جا باید توسط در تنجیز بگی، اونجا اگه نگفتی اینجا هم نباید بگی، چرا اونجا گفتی؟ فقط اینجا یه تفاوتی داشت که بنابر علی معنا داشت نه بنابر اقتضا.
بنابر علی اگه هر دو آغازی رو بزنیم تفاوت خوبه، اگرچه خودش هم این چیز خلاف مبنای خودش رو
نیست یا بست
نتیجه به عکس میشه. البته اشکال ما با اشکال آقای صد متفاوت بود دیگه آیه، ولی در نتیجه با هم یکسان شدیم، یعنی توسط در تکلیف اینجا اجرایی نبود. خب حالا از آخون میشه دفاع کرد یا نه؟ اون آقایی که دیروز تا آخر وقت به ما گفت چرا از آخون دفاع نمی کنه، امروز باز نیومد چرا من از آخون دفاع نمی کنم. حالا از آخون میشه دفاع کرد یا نه؟ یه لحظه متمرکز بشید، میشه از آخون دفاع کرد؟ چجوری دفاع کنیم؟ بگیم که اون مقام با این مقام متفاوته. ما دیروز عرض کردیم که خب عمده یه تفاوت نکنید، همین تفاوتی که عرض کردم اضطرار یه حد شرعیه ولی عجز یه حد عقلیه. درسته شارع گفته هر وقت تو مضطر شدی دیگه من تکلیف ندارم، ولی این حد شرعی است، ولی عجز چیه؟ عجز حد عقلیه. خب حالا آخون میگه چون عجز حد عقلیه به نظر من مخالفت قطعی حرامه، ولی اضطراد چون حد شرعیه به نظر من مخالفت قطعی حرام نیست. خب چه فرق میکنه؟ میگه شارعی که خودش اومده در فرض اضطرار برای من حکم ترخیص تخییری جعل میکنه، این دوتا با هم نمیسازه. یعنی شارع هم بیاد ترخیص تخییری به خاطر حد اضطرار جعل کنه، هم بگه نه حرام من کماکان موجوده، این دوتا نمیسازه. ولی عقل میتونه بگه تولل عجز در اینجا حکم نداری، یعنی مخیری، اما اون حرام واقعی مولا هم کماکان وجود داره، چون عقل که نتونست حرام مولا رو برداره، گفت للعجز تو نمیتونی. خب من عجز از چی دارم؟ من عجز از موافقت دارم، عجز از مخالفت که ندارم. عجزی که عقل الان تصویر میکنه و به خاطر او به من میگه تو میتونی فعل انجام بدی یا ترک انجام بدی، به میزان عجزه. من عاجز از مخالفت قطعیه که نیستم، میتونم اونو اجتناب کنم. من عاجز از موافقت قطعیم، خب عجز میگه من فقط موافقت قطعی رو میتونم بگم مرتفع، ولی مخالفت رو که نمیتونم بگم. پس چون اضطرار حد شرعیست، اونجا من میگم حرمت مخالفت قطعیه وجود نداره، ولی عجز چون حد عقلیه من میگم حرمت مخالفت قطعیه وجود داره. فارقش چیه؟ فارقش این که عقل میگه من به مقدار عجز میگم تکلیف برداشته شده، بیش از اون که نمیتونم بگم. عجز تو اینه که تو نمیتونی موافقت قطعیه بکنی، خب برداشته شده. ولی مخالفت قطعیه که امکان داره، حرمتش که کمانکان باقیه، من چرا بگم برداشته شده؟ چی میفهمه؟ بنابر اقتضا دارم اینجا. میبخشید آخوند اقتضایی بود دیگه، میگه من بنابر اقتضا بین این مقام و اون مقام فرق میبینم. فارقش چیه؟ فارقش اینه که اونجا اضطرار حد شرعی بود، شارعی که اومده با حد شرعی ترخیص تخییری قرار داده، نمیتونه بگه من کماکان بر حرمت خودم باقیم. ولی عجز حد عقلی بود، عقل میگه من به اندازه‌ای که تو عاجزی میگم تکلیف از عهده تو برداشته شده، به اندازه‌ای که عاجز نیستی میگم کماکان بر عهده تو وجود داره. تو نمیتونی موافقت قطعیه بکنی، وجوبش برداشته شده. ولی مخالفت قطعیه که میتونی بکنی، حرمتش چرا برداشته بشه؟ کماکان حرام است. پس آخون میگه نه، حرف ما اونجا و اینجا یکسانه. اون فارغش رو شما بهش دقت نکردید. نه، عجز شرعیه، میگه تو با اضطرار هم انجام بده، ولی اضطرار حد شرعیه، چون ما در فرض اضطرار متمکن از فعل هستیم. آدم مستر که متمکنه، عاجز نیست.
یعنی
اونجا عجز میخواد تراجز رو تقریب میکنه، تقریب میزنه؟ یا خود معلوم محدود جعل شده، اصرار شرعی باشه، در شرعی باشه، باید تقریب کنه. پس تقریب مقایر شده، مستر نیستی. ولی اونجا چون از حکم عقله خود حکم رو نمیتونه، خود تقریب رو نمیتونه مقایر کنه، مجبوره بیاد در تراجز علم اجمالی به مقایرش میکنه.
من فرمان شما رو تصدیق نمی کنم، چون علل مبانی متفاوته. من بنابر اقتضا دیگه، این ربطی به اقتضا نداره، ربطی به این داره که قدرت شرط تکلیفه یا شرط تنجزه. من چون این بستگی داره که قدرت رو شرط تکلیف بدنیم یا شرط تنجز، فعلا تصدیق نمی کنم چون الان مبنا مختلفه. ولی من خواستم بگم، میبخشید، خواستم بگم به هر حال این دوتا مقام با هم متفاوته. یعنی شما نمیتونی به آخون بگی چون اونجا اینو گفتی اینجا هم باید اینو بگی. البته ممکنه در حرف آخون در اونجا مناقشه کرد، ولی اینکه شما بگید چون آخون در اضطرار اینو گفته پس در دوران امبن محضورین هم باید اینو بگه، معنی اشکالم اینه که این حرف درستی نیست. ملازمه نداره. استرار حد شرعی، حد عقلیه، در حد عقلی. به خاطر این ما تا اینجا با آخون همراهیم. همراهیم یعنی چی؟ یعنی ما تا به اینجا میگیم خب مخالفت قطعیه حرامه دیگه. عقل میگه تو موافقت قطعیه نمیتونستی بکنی، خب من از خیر موافقت قطعیه گذشتم. ولی مخالفت قطعیه که میتونی بکنی چرا حرمتش برداشته بشه؟ پس حرمت مخالفت قطعیه کماکان سر جاش وجود داره و از این جهت حرف آخون درسته. اون نقضی هم که با آخون میکنن نقض واردی نیست، چون اونجا استرار حد شرعیه، اینجا عجز حد عقلیه، از این جهت نقضم وارد نیست. حالا دیگه اون اشکال جوابای آقای صدرم نکاتی درش وجود داره، ولی دیگه مهمه در بحث نیست چون نتیجه روشنه. چی می‌فهمید؟
قصد تقرب رو باید برش مساحه داشته باشیم دیگه.
آره، قصد تقرب ولو به احتمال قصد تقرب دیگه. یعنی در ما در قصد تقرب درسته من حالا تقریر کردم حرف آقای صدر رو، مشکل در قصد تقرب وجود نداره، خصوصا وقتی عقل میگه حرمت مخالفت قطعیه دیگه. وقتی عقل به ما میگه حرمت مخالفت قطعیه، خب قصد تقرب هم جور میشه. عقل به ما میگه مخالفت قطعیش حرامه دیگه، یعنی میشه رجحان داره. پس به نظر میاد کلام آخون در اینجا کلام صحیحی است و اون نقض هم تقریبا وارد نیست. البته در کلام آخون در استرار ما بحث خواهیم کرد، یعنی اونجا دو تا تقریب در کلام آخونده که باید ببینیم تقریبش تمامه یا تمام نیست، ولی نقض هم به نظر ما نقض واردی نیست. بسیار خوب، این صورت دوم. ادامه صورت دوم یه بحثی رو مرحوم شیخ مطرح کردن که تقریبا بحث خوبیست، از مصادیق صورت دومه. من صورت مسئله شو بگم که تا فردا شما میخواید مطالعه کنید. مرحوم شیخ مطرح میکنه که آیا این بحث در عبادات ضمنیه هم میاد یا نمیاد. عبادات ضمنی یعنی چی؟ یعنی شما شک میکنید که فلان چیز شرط صحت نماز است یا مانع نماز است. این هم دوران هم بین محصوره اینه دیگه. چون اگر عبادت باشد و واجب ضمنی باشه، واجب ضمنی عبادت هم خودش عبادته، پس اما باید این رو به قصد قربت انجام بدیم و اما مانع باید ترک کنیم. مرحوم شیخ بحثش اینه که این صورتی که ما گفتیم در دوران هم بین محصوره، در واجب و حرام استقلالی که خب روشن شد بحثش، ولی در واجب و حرام ضمنی در عبادات هم مطرح میشه یا مطرح نمیشه؟ بحثیست که فردا میگیم، بعدم میریم صورت سوم. اللهم صل